بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم بعد از اینکه این مقدار مسلمه که تقیه اگر به حد قتل نفس برسه، یعنی به آدم بگویند که فلان کار را انجام بده و الا اگر انجام ندهی تو را یا دیگری را میکشی، بسیار خوب، اینجا مسلمه که اگر به حد قتل نفس رسید دیگه جای تقیه نیست و نمیتوان به خاطر تقیه اجازه داد که جان یک شیعی به خطر بیفته. پس اگر مفردن هارون الرشید دستور داد به علی بن یقتین که باید صفوان جمال را بکشی، حالا که خلیفه والی ما شدی، اینجا میگه نخیر، من این کار را نمی کنم، هر غلطی هم ملته بکن، میگه ولی خودت بکشیم، باشه ولی خودش کشته بشه، حق ندارد که به خاطر تقیه دیگری را، جان دیگری را به خطر بیندازه، چون مزیتی برای اون بدبخت مکرهون علیه و نسبت به متقی نیست که حالا جان او فدای این بشه. منتها فروع زیادی اینجا هست که همه را به دست پا انداخته. خب یکیش این بود که حالا اگر بنا شد که گفت آقا باید دست فلانی را قطع کنی و الا اگر قطع نکنی مثلا دست خودت قطع میکنی یا فلان مبلغ مال را ازت خواهیم گرفت یا مثلا چنان و چنان میکنی، آیا در جروح هم همین حکم هست یا نه؟ خب بحثش گذشت که گرچه برخی فرمودن اطلاق دم شامل میشه حتی در صورتی که قطع عضوی باشه یا مثلا خونریزی دیگری در شخص مکرهون علیه ایجاد بشه، اما گفتیم به این که نه، ظاهر از این حتی بلغ الدم یعنی دمی که مبقی حیات، کنایه از قتل، اگر رسید به حد قتل دیگه در اینجا تقیه نیست، سایر جروح را این شامل نمیشه. منتها قهرن یک سؤال پیش میاد، حالا اگر بناشه که جائر یا ظالم از مکره تقاضا کرد دست کسی را ببره، پای کسی را قطع کنه ولی اون نمیره، ولی به وسیله این قتل نفس نباشه، آیا برای مکره جائز این عمل املا؟ اگر بنا شد این طور باشه چه باید کرد؟ طبعا میگن به این که چون اون دلیل فقط قتل نفس را استثناء کرد، پس قطع سایر اعضا به صورتی که اگر قتل نفس نشود این داخل در عقد مستثنا منه، یعنی تقیه در اینجا جاریه و میتوان دست کسی پای کسی را به خاطر تقیه یا به خاطر اکراه قطع کرد، الا اینکه فرمایش استاد خویی اینجا زنده میشه و آن اینه که آقا بالاخره شما میخواید قطع ید دیگری را بکنی یا به قاعده اکراه یا تقیه، اما اینا همه قلیل امتنانیه، در مقام امتنان بر همه امت وارد شده، نمی شود به خاطر اینکه بر تو میخواد منت وارد بشه اجازه بدی دست دیگری را قطع بشه. اگر به شما گفتند که آقا دست فلانی را قطع کن و الا خودت را میکشیم، این یه بحثیه، که بله بیایم بگیم چون دلیل دم شامل غیر قتل نفس نمیشه، بنابراین پس این قتل نفس مقدم میشه و نمی دست او را قطع کن تا خودت از مرگ نجات پیدا کنی. اما بحث در اینه که اگر شما را گفتن دست او را قطع کن و الا اگر نکنی دست خودت قطع میکنی، یا اینکه گفتن پای او را قطع کن و اگر نه پای تو را قطع میکنی. استاد خویی میگوید بر اساس از کنم چی این روایات چون در مقام امتنان وارد شده، نمیتونیم بگیم که آقا به خاطر اینکه بر تو منت بگذاریم اجازه بدیم که به خاطر تقیه دیگری را دستش قطع کن. خیر، اینجا میگیم منت نسبت به همه متساویه. حالا که نسبت به همه متساویه، نمیتوانیم بگیم که آقا ضرر تو با ضرر دیگری اگر مساویه، بیا و بیا دست دیگری را قطع کن تا دست خودت نجات پیدا کنی. نه، شما و او هر دو مسیانین. حالا که برابر هستین، لازم نیست که به خاطر تقیه دست دیگری را قطع کنی، بگذار دست خودت قطع بشه، چون که ضرر نسبت به هر دو متساوی است، یکی بر دیگری تقدم نداره. اما علامه تبریزی ما میگه نه دیگه، اگر بنا شد که ما سوای قتل نفس در عقد مستثنا من داخل بشه و برای تقیه غیر از قتل نفس جائز باشه، منشی که مانعی نداره که ما دست دیگری رو هم به خاطر تقیه قطع کنیم. به ما میگه اگر دست او را قطع نکردی باید 10 میلیون تومان پول بدی، ولی به خاطر ضرر نکنیم 10 میلیون تومان دست دیگر را قطع کنیم. آیا میپسندید این حرف را؟ اینطور بعید بیم بگیم که حالا که در عقد مستثنامن داخل شده، ما اجازه داشته باشیم برای اینکه ضرر مالی حتی به ما نخوره، بگیم به حکم تقیه و یا حکم اکراه بیم و دست دیگری پای دیگری را قطع کنیم. این مشکل به نظر میاد، ولو اینکه در عقد مستثنامن داخله، چنین چیزی که بگیم مجوز باشه برای چنین ضرر بزرگی بر طرف، برای اینکه ما خودمون ضرر کمتر نکنیم، این دونه و خر تلقطات انصافا امر مشکلی به نظر میاد که به همین مقدار بگیم یه تعبدیه. چون این مسائل بعیده که بگیم تعبد خاصه که بر اساس تعبد ما، یه مقدار مهمش باب تزاحم است و وقتی باب تزاحم بود باید اهم و مهم رعایت کرد. خب بعد از اینکه بگذاریم، گفتیم دماء غیر شیعه، آقایان اصرار دارن که ادله تقیه همه به منظور دم شیعه بوده، حفظ دماء شیعه بوده. حالا اگر برسه به قتل و کشتن یک سنی و یک غیر مسلمانی مثل یهودی یا نصارا، حالا ولو اینها محقون و دم هم باشند، اما چون اخبار به خاطر حفظ دم شیعه وارد شده، ما نمیتونیم بگیم پس بنابراین نمیتوانیم قتل نفس یک سنی هم بکنیم اگر مقام تقیه بود. به نظر میاد باید الکلام هو الکلام. حالا بیایم بگیم که بسیار خوب، پس آقای سنی یا یک یهودی یا یک نصرانی که محقون و دمن در کشور اسلامی هست، ولی به ما میگن که آقا 100 میلیون 50 میلیون تومان پول بده، باید بری دست فلان سنی را بکشی یا فلان یهودی را بکشی و الا از 10 میلیون تومان پول میگیریم. حالا براستی همینطوره که می شود گفت چون در عقد مستثنا داخل نیست، ما اجازه داشته باشیم که بریم یک سنی را بکشیم به خاطر اینکه 10 میلیون تومان ندیم، یا کسی که در حمایت دولت اسلامیه و در حمایت اوست، ما جائز باشه که به خاطر این آیه محقون و دم را بکشیم که ما ضرر 10 میلیون تومان نکنیم. اینا انصافا مسائلی است که مشکله که آدم بیاد فتوا بده و بگه آقا با اینکه این بدبخت محقون و دمه، یه سنی خیلی خوبی هم از گفتم جامع ابن حکم یا مؤمن آل طاق، مؤمن آل طاق رضوان الله علیه تا آخر عمر شریکش یک سنی بود، سنی خیلی آدم خوب سالم مرتب امین حسابی بود. حالا بگه مؤمن طاق بگن آقای جناب آقای مؤمن طاق جناب علی باید 10 میلیون تومان بدی و الا باید این شریکت بکشی. حالا بیایم بگیم که چون این دم آقای شریک در عقد مستثنا داخل نیست، پس بنابراین التقیه هم که در همه جا جاری میشه یا دلیل رفع اکراه در همه جا جاری میشه، پس این آقای مؤمن آل طاق حق داره به خاطر این بکشه اون رفیق مثلا نصرانی یا یه سنی خودش را. اینا همه هیچ کدام متاسفانه نصی درش وارد نشده. نزا فقها هم هر کدام به تکاپو افتادن، یکی میگه جائزه، یکی میگه در عقد مستثنا داخله و جائزه، یکی دیگه با جرأت نمیکنه که اینطور فتوا میگه، نه میگه که فعلا مسئله بهش توقف کرد یا از کنن که چنین چیزی جائز نیست. از این قبیل مسائل زیاده. حالا یه چند تا دیگرم مسئله بزنم. یکی دیگه میگه مثلا اگر کسی مریضه ولی نزدیک بمیره، با آدم بگن که آقا شما باید 50 میلیون تومان بدی و الا باید بری این مریض شیعه را بکشی. من میدونم این مریض شیعه حد اکثر تا فردا میمیره. حالا ما میتوانیم به خاطر فرار از این یا بگیم تقیه جاریه بریم این مریضی که خب دیگه در شرف مرگه او را بکشی میشه. طبعا اینطور مسائل دو سه تاش را من عرض میکنم. یکی مریضی که در شرف مرگه، یکی کسی که محکوم شده به قصاص در زندان، میخوام فردا بیان قصاصش کنم بکشم شه، یکی کسی که حالا به خاطر حد شرعی محکوم به اعدام شده، اینها اگر بنا شد تقیه به ما گفت که آقا فلان کار را انجام بده و الا باید بری این آقا را بکشی، ما اینجا جای تقیه هست و حق داریم بریم طرف را بکشیم املا، برای اونا تشیعشی هست. طبعا فضلا میگن که به قرینه لیحقن به دم، معلوم میشه که هر دمی و هر خونی که محقون است یعنی محترمه و نباید ریخته بشه، اینجا که رسید دیگه باید تقیه نیست. حالا مریض تا نمرده محقون و دم هست یا نه؟ خب بزرگان گفتن اگه کسی مریض را بکشه میشه قصاصش کرد و اگر دیه گرفتن باید دیه کامل بدن. میگیم بابا این بنده خدا در بستر بیماری دکتران میگن ما 2 ساعت دیگر این میمیره، فعلا ما تنفس بهش دادیم و تا 2 ساعت دیگه تمام میشه، چی بگیم؟ میگیم که اینجا آیون میگن که همین مریض را اگر کشت تمام دیه را باید بده، اما از این طرف دیگر میگم باز قصاص نمیشه. یه آدم مشیعی را اگر آمده چنین مریضی را کشته قصاصش کنیم؟ دیدیم بعض فتاوا میگن نه قصاص جاری نمیشه اما دیه را باید بده. خب چرا میگن قصاص جاری نمیشه؟ چون این مشکل به نظر میاد که حالا این آقا دو ساعت بعد میخواد بمیره، یه آدم صحیح سالم شیعه علی بن ابی طالب را بکشیم بخاطر این آقایی که دو ساعت بعد میخواد بمیره خودش. این فروغ را چرا حلی به نظر شریفتون میاد؟ مریضیست در شرف مرگ، آقا لباد کرده، میخوان به خلاف حکم اعدامش صادر شده، میخوان بکشنشه. امیر المومنین هم حکم کرده که باید بکشن این آقا را. بسیار خوب. یا نمیدانم عرض کنم که کسی که از این قبیله، حالا یا قصاص یا دیه هست یا مریض یا امثال اینها، که بالاخره اینها محکوم به اعدامند و محکوم به مردنند، آیا دلیل توقف که گفت لا تقیت فی الدماء شامل اینها هم میشه؟ ولو به هر قیمتی باشه ما باید تحمل اون ضرر کنیم و اینها را نکشیم و از بین نبریم. مسئله واقعا مشکل میشه که آدم فتوا بده و بگه به این که بله اینها چون دمشون محکومه، جناب عالی باید تحمل کنی همه ضرر را، حتی کششن خودت را. آقا یا این مریض را بکش یا خودت را میکشی. ما تم بدیم بکشته شدن این مریضی که دو ساعت بعد میخواد بمیره، این دو ساعت نمیره. یا اون آقایی که محکوم شده به اعدام توی زندان گرفتنشه، میخوان دو ساعت دیگه بیارنشه پای چوبی دار، این دو ساعت را ما خود ما را بکشتن بدیم که این آقا کشته نشه. چی میفهمید این ترجاها؟ یک ضابطه متاسفانه نیامده که بیاد بگی که آقا در این گونه افراد هم مسئلش مسئله یک شیعه مرتضی علی صحیح و سالم مرتبیه. درس اون اولی بسیار خوب گفتیم لا تقیته، در اینها هم همین حکمه. مرحوم استاد خویی فرمودی فرقی گذاشته، گفته است به این که مثلا اونهایی که کشتنشون برای همه جایزه، نه مثل کسی که بالاخره عرض کنم حضورتون که جنایتی کرده که هر کس دست به این پیدا کنه مثل ناسبیه. خب این معلوم میگه این چون دمش هیچ گونه احترام نداره و محقون هم نیست، در اینجا حق دارین بر عقد مستثنامن داخله و تقیه جاریه. اما اگر رسید به جایی که فقط حاکم در کاره، مثل کسی که محکوم شده است به خاطر لواط به کشته شدن، اما بنا نیست که هر کسی بکشه این را، با این در اختیار حاکم شرعه. اینجا هم می‌فرمایند که بازم همین حکمه، چون بالاخره حاکم شرع حقی که نداره، فقط برای اینکه اختلال نظام نشود میگن اجراء حد را حاکم شرع کنه، لذا این هم دمش به منظره دم مباحه، این هم در عقد مستثنا من داخله و برای دم او هم تقیه ای در کار نیست. اما کسی که محکوم به قصاصه که حق برای ولی او ثابته، من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، خب این ولی هم ممکنه بگذره از این، بگه آقا بگذره آقا غلطی کرده، واقعا توبه کرده میخواد برگرده بشه حافی بشه، یا نه حال این اولیاء مقتول میخوان از این یه پول بگیرن، نمیخوان قصاصش کنن، یک دیه سنگی نمیگن، میگه آقا من دو برابر دیه خودم میدم، ده برابر دیه هم میدم، من نکشید. بیان بگیم خب اینم پس بنابراین در عقد مستثنامن داخله؟ نه، خب برای اینکه این آقا حق داره، صاحبان حق هم خواهم بگذارن، به چه مناسبت جناب عالی بیه بر اساس تقیه این آقا را بکشی؟ بعید نیست این فرقی که استاد خوبی ذکر کردن درست باشه که بگیم بله افرادی را که حق دیگری داره و محکومیت دمش به خاطر حق دیگرانه، این در عقد مستثنا داخله نه در عقد مستثنامه. آمدیم فرق بین زن و مرد هست، خود زن که دیش نصف مرده. حالا اگر به ما گفتن یا خودت میکشیم یا این زن بکش، ما حق داریم بریم این زن بکشیم، چون این زن ارزشش از مرد کمتره، نصف دیه مرد دن از کنم زن، پس این دلیله برای این که مقام او پایین تره. یا بچه‌ای که حالا در شکم مادر حتی به دنیا نیامده، ولوج روح درش شده، ولی دو هفته سه هفته دیگه بناست که خانم بزایی این را به ما بگن یا خودت میکشیم یا این بچه‌ای که تو رحمه برو بکش، یا آقا یا خودت میکشیم یا برو این عالم نهریری که امروز امام مثلا مرجع تقلید کل شیعه است، مرحوم آقای آصف الحسن یا مرحوم اطلاع بروجدی که در اینه بکش، کدام یکی؟ آیا در این مراتب هم فرق میشه قائل شد و بگیم به این که تو حق نداری که این عالم بکشی برو خودت کشته بشه؟ هیچ این مسئله میتونین گفت؟ اینا همه مسائلی است که من که نتونستم عرض کنم بگیم ملاک تزاحم در اینجا جاری کنیم و بگیم باب تزاحم اهم و مهم در کاره. خود نگفتن یه نفر فقیه نامده گفت بگه اینجا باب تزاحم و مراجعه به اهم و مهم ملاکن باید کرد، پس چه کنید؟ خب شما فقها ها که بناستیم فقهایی که چپ و راست هر روز رساله می نویسن اینا رو چطوری حل کردن؟ جدی جواب خدا پسندانه رو در معابر اینا چی دادن؟ خب بله چیزی بینشم و شب توی خودم خیالی کنیم و جوابی بدیم حرفیه، اما بالاخره یه معیاری که بتوان بر اساس او به خدا نسبت داد بگیم این حکم خداست که ما حق داریم که این عالم ترازیه که مملکت را حالا که رسید پای قتل دیگه در اینجا تقیه نیست و برداشته میشه، حالا که تقیه برداشته میشه ما میتونیم را بکشیم یا نه خود ما کشته بشیم، کدام یکی از این مسائله؟ من که نتونستم چیزی خیلی در این رابطه پیدا کنم مگر اینکه داخل کنیم مسئله و بگیم برگشت باب تزاحم، حالا بالاخره رسیده به اینجا که باب تزاحمه. اگر باب تزاحم بود در مقابل قتل نفس کسی پولها باید ما بدیم باشه، چون جان او خیلی محترمه، اما اگر بنا شد که نه پای جان در کار برسه بله اینجا باب تزاحمه، یا اون کشته بشه یا من خودم کشته بشم. بعید نیست که ما بگیم به اینجا داخل در باب تزاحمه و به خاطر مزاحمت اون که اهم است مقدم بمانه و اون که غیر اهم است حب نفس تو کار نیاد، بلکه واقعا تزاحم واقعی در کار بیاد. اینا مسئله است که دیگه بستگی به این داره، هیچ فقیه هم نتانسته تا به اینجا که ما مراجعه کردیم و دیدیم به صورت جزمی یک حکمی را بده. بله بعضی آقایان خواستن تمسک به اطلاق دلیل اکراه کنند و بگوین اگر ما را مکره کردند دیگه دلیل حتی بلغدم در تقیه، در اکراه دیگه حتی بلغدم نیست، پس مانی نده که دیگری را بکشیم به خاطر اطاعت امر مکره. اینم که بفرمایش آقا خویی بابا تدمنم امتنانی بودن دلیل نفی اکراه سازگار نیست. هر حال آقای نهلانهای مختلفی در اینجا دادند و من که نتونستم این چیز رو به صورت جزمی خودم تصمیم را بهش برسم مگر همون که بگیم بازگشت قضیه را باب تزاحم بدانیم و بگیم که ما باب تزاحم، اما با تشخیص اهم و مهم کار آسانی نیست، اون دیگه بستگی به نظر اهل خبره داره که کدام یکی از این دو اهم است که به خاطر اهم از مهم صرف و نظر کنیم. بعد باقی میمانه یه مسئله دیگری که این را مرحوم امام ذکر کردن. عرض کنم حضورتون که در باب تقیه میگه اگه برسه به جایی که فساد دین باشه. بله ببینید یه روایتی بود، ما روایت مسعد ابن صدقه بود که او تقریبا یه مقداری برای ما راهگشاست. و تفسیر فرمود و تفسیر ما یتقا مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم على غیر حکم الحق و فعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيه مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز. این مطلب را فقط مرحوم امام آورده ولی روایت هم ذکر کرده بدم نیست. یه مرتبه تقیه میرسه به پای فساد دین. بله برای غیر قتل نفس بناشه که همه مراتب جائز باشه، برای حفظ نفس و برای تقیه غیر از قتل نفس باقی مراحل در عقد مستثنامن داخل و جائزه. اما در این روایت میگه اونجایی که فساد دین بشه، مرحوم امام میفرمان مثل کسی که بهش بگن باید تمام قرآن هایی که در کشورهای اسلامی است همه را جمع کنی و بسوزانی که دیگه اثری از قرآن نمونده باشه، یا کعبه را خراب کنی و از بین ببری، بلکه ایشون تعدی میکنه میفهمه حتی قبر پیغمبر باید از بین بره، قبور هم آمده کار لعنت خدا بر وهابیا. ایشون میگه اگر رسید به این جایی که برسه بالاخره به دین خدا ضربه وارد میشه، یا مثلا میگه یک شخصیتی است که این شخصیت را اهانت کردن به او آبروی او را بردن به دین ضربه میزنه، حالا یک نفری هست که مردم همه به او اعتقاد دارند و او را به عنوان مرجع دینی و رابط بینه و بینهم و بین الله میپذیرند، یه مرتبه آورو را بیاری در جمع ببری. پناه بر خدا از اینکه بعضی از مراجع ها چنون بعضی از این علیهم ها کذا کردن، آقایان یه مقداری کنترل هم نیست در متاسفانه. عرض کنم از که من نبودی که انقلاب اینطور بکنه که تمام روحانیت را زیر سوال ببره که پس اینها هم بالاخره عامل اجانبند و هوا پرستند و اینها اشخاصی نیستن که بهشون اعتماد بشه، زیر اینا نوکر امریکا هن، نوکر انگلیس قرار میگرن. خیلی آسان برای بعضی ها، من تعجب دارم چطوری آقایون میگن چون انقلابی هن پس بیان بیان این کارا رو هم بکنن. آخه اینا چقدر ضربه به دین میزنه. خود مرحوم امام میگه اگر بنا شد که شخصیتی باشه که آبروی او را بردن موجب برای فساد دین میشه و هتک دین میشه، اینجا نه، در عقد مستثنا داخل و عقد مستثنامه نیست، اینجا دیگه جای تقیه نیست. حالا ما اگر بیم یه مرجع تقلید را با اسناد در بیاریم راست یا دروغ بگیم ایشون نوکر آمریکا بوده 50 سال 50 میلیون جمعیت مقلد این بودن، این رو بگیم آقا یه آدم چنین چنان بوده، در نتیجه اعتماد از هر چه روحانی سلب میشه. آیا این جزء فساد دین حساب نمیشه؟ مرحوم امام میگه جزء فساد دینه، حتی خراب کردن قبر مطهر یک امامی در جزء فساد دین ایشون حساب میکنه که اینها مستثنا هستند و در اینها دیگه تقیه راه نداره. خب اگر اینه دیگه چه عرض کنم، قضاوت با خود آقایونی که اینقدر ساده از قضیه ها میگذرن. به هر حال عرض کنم اگر خدای نخواسته تقیه رسید به جایی که واقعا اگر ما تقیه نکنیم موجب میشه برای تقیه بکنیم موجب برای فساد دین میشه، میگن آقا اگر این کارو بکنی و الا هرات آبروی از کنم روحانیت رو اونچنان ببریم که یک نفر دیگه به یک روحانی مراجعه نکنه. اگر به اینجا هم خود نخواسته کشید، خب مسلمه که همه چیز در مقابل دین خدا باید فدا بشه. حتی نفس امام برای دین خدا، ان الله شاء ان یراک قتیلا، حسین ابن علی هم برای دین خدا باید شهید بشه. معلومه اگر به اونجا رسید مسلما اینها در عقد مستثنا داخلن و نمیتوان در اونجا تغییر را بکار بود. الحمدلله الذی هدانا لهذا اما کنا لنهتد لولا ان هدانا الله. خدای متعال همه ما را بر آن چرا که رضای او بنهد کنم دین خدا در روز موفق بداره. صلی الله علی محمد و آله.